سر صبحانه با خبر امروز. پس از هفته ها تعلل و وقت کشی و وعده بازگشت به میز مذاکرات، وزیر خارجه ایران میگوید فعلا مذاکره ای در کار نخواهد بود. رکورد شکنی تورم نقطه به نقطه ایران در آخرین ماه تابستان. هزینه زندگی نسبت به شهریور سال قبل به طور میانگین تقریبا 44% افزایش یافت. دعوای سه همسایه بر سر منابع آب، عراق به دنبال شکایت از ایران است، تهران آنکارا را مقصر می‌داند. و ادعای عجیب رئیس جمهوری ایران، رئیسی میگوید ظرف 3 تا 4 روز 70% جمعیت واکسینه می‌شوند. سلام و صبح بخیر. امروز یک شنبه 4 مهر 1400. به صبحانه با خبر خوش آمدید. من مهدی تاهفاز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. پس از مدت‌ها کش و قوس و به رغم درخواست‌های مکرر آمریکا و اعضای برجام برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای، وزیر خارجه ایران میگوید که فعلاً بین ایران و اعضای باقی‌مانده برجام مذاکره‌ای رخ نخواهد داد. حسین امیرعبداللهیان اما همزمان تأکید کرد که تهران در اولین فرصت به پای میز مذاکره باز خواهد گشت. این در حالی است که آمریکا و اروپا بارها تاکید کردند که فرصت بازگشت به مذاکرات نامحدود نیست و با توجه به ادامه برنامه هسته‌ای ایران ممکن است برجام به زودی بلا موضوع شود. آقای امیرعبداللهیان در دیدارهای خود در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد چندین بار بر عزم کشورش برای از سرگیری گفتگوها طی هفته‌های آتی تاکید کرده بود. موضوعی که به دلیل مبهم بودن زمان و اظهار نظرهای متفاوت مقام‌های جمهوری اسلامی به تردیدهای جامعه جهانی دامن زده بود. گزارش نازآفرین میرزا خلیلی رو ببینیم، بعد بیشتر صحبت میکنیم.
دولت ابراهیم رئیسی به نظر میرسد در استفاده از زبان دیپلماتیک با واشنگتن و اعضای باقی مانده در برجام دچار اختلاف نظر شده. حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران میگوید که به زودی مذاکره های احیای برجام را آغاز میکند، اما برای طرف های مذاکره در وین همچنان مشخص نیست که منظور تهران از به زودی چه زمانی است. حسین امیرعبداللهیان در هفته های گذشته بدون اعلام زمان معینی پاسخ های گوناگون به این پرسش داده.
در موضوع بازگشت به مذاکرات در حال بررسی رویکردها هستیم و انشالله در اولین فرصت به میز مذاکره باز خواهیم گشت، اما میز مذاکره‌ای که نتیجه بخش و ثمر بخش باشه.
نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز جمعه در واکنش به این موضوع گفت این پیامی است که در تمام طول هفته شنیدند، اما تا این لحظه توضیحی درباره معنای دقیق آن از سوی تهران دریافت نکردند. با این حال آنطور که پیداست برخلاف طرفای مذاکره کننده با ایران که اظهار نظرهای رئیس دستگاه دیپلماسی این کشور آنها را سردرگم کرده، دست کم تهران به خوبی متوجه دلیل اصرار واشنگتن و اعضای باقی مانده در برجام برای از سرگیری هر چه زودتر مذاکره های وین شده.
عجله و شتابشون برای بازگشت به مذاکرات این هست که تصور میکنن ممکن هست ما در این پیشرفت های هسته ایمون به مرحله ای برسیم که از نظر اونها نگران کننده است.
اگر تهران این نگرانی غربی ها را بی مورد می داند، پس علت این تعلل چیست؟ از سخنان حسین امیرعبداللهیان این طور به نظر می رسد که یکی از خواسته های دولت ابراهیم رئیسی لغو تحریم ها یا بخشی از آن پیش از آغاز دوباره مذاکره هاست. وزیر خارجه ایران در یک هفته اخیر چند بار از طرف های مذاکره کننده خواستار ابتکار عمل و لغو تحریم ها شده.
به محض اینکه بررسیمون تکمیل بشه به مذاکرات برمیگردیم، اما من به طرفهای خارجی گفتم شما از این فرصت استفاده بکنید و نیتتون رو به معنای واقعی و عملی به ما ثابت کنید که قصد بازگشت دارید، قصد بازگشت به تعهداتتون رو دارید.
دلیل دیگری که دستگاه سیاست خارجی ایران در توجیه تأخیر در آغاز این گفتگوها آورده، بررسی متون 6 دور مذاکره های قبلی است که حسین امیر عبداللهیان میگوید هنوز تمام نشده. اما به نظر میرسد مشکل فراتر از این است. دولت ابراهیم رئیسی نه تنها به طرفای مذاکره در وین، بلکه به تیم مذاکره کننده دولت حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین ایران هم اعتماد ندارد. آنچه که روزنامه کیهان که مدیر مسئول آن از اصولگرایان تندرو و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در این روزنامه است، در شماره روز چهارشنبه خود دستمایه یک گزارش قرار داده. این روزنامه فنون مذاکره عباس عراقچی، مذاکره کننده ارشد ایران در وین را که در مذاکره های 6 سال پیش هم حضور داشت، به تمسخر گرفته. در بخشی از این مطلب عباس عراقچی را فردی احساساتی توصیف کرده که در گفتگوهای 6 سال پیش فریب تیم آمریکایی را خورده، در حالی که در تهران دولت ابراهیم رئیسی همچنان در حال انتقاد از اقدامات دولت قبلی است. آمریکا تاکید کرده فرصت احیای برجام همیشگی نیست و ادامه توسعه هسته‌ای ایران میتواند به نقطه‌ای برسد که بازگشت به برجام بیفایده شود.
ما هنوز توافق ایران را برای اصلاحگیری مذاکره ها در وین به دست نیاوردیم. ما آمادگی بالایی برای بازگشت به وین و ادامه گفتگوها داریم و پرسش این است که آیا ایران هم آماده انجام این کار هست یا خیر. همچنان بر این باوریم که بازگشت به پایبندی متقابل به توافق به نفع ماست. این بهترین گزینه موجود برای محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران و فراهم آوردن بستری برای رسیدگی به سایر فعالیت‌های بی‌ثبات کننده این کشور است.
اما گویا ایالات متحده گزینه‌های دیگری را هم در نظر گرفته که در صورت شکست مذاکره ها عملی خواهد شد. منابع اسرائیلی میگویند که گزینه دوم آمریکا افزایش تحریم ها خواهد بود. گرچه این ابتکار عمل واشنگتن نقطه مقابل خواسته دولت ابراهیم رئیسی است، اما در عرصه دیپلماسی به نظر نمی‌رسد تهران گزینه‌ای بهتر از سرگیری مذاکره های احیای برجام داشته باشد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای افشاری، پس از اون که یک مقام آمریکایی خواستار اون شده بود که ایران مقصود خود از زمان خیلی زود رو برای اثرگیری مذاکرات برجامی مشخص کنه، وزیر خارجه ایران گفته که تفاوت بزودی ایرانی با بزودی غربی خیلی زیاد هست. چرا تیم دیپلماسی این دولت عجله برای اثرگیری مذاکرات نداره؟
این برمیگرده به نظر من سیاستی که در نهاد ولایت فقیه و در سطح بالا گرفته شده که بعد از بنبستی که در مذاکرات دولت قبلی ایجاد شد، مقامات جمهوری اسلامی دیدن که اون تصوری که اونها دارن شدنی نیست و باید فضا را عوض بکنن. بنابراین به نظر من آقای خامنه‌ای از فرصت دولت جدید استفاده کرده مانند 8 سال گذشته، ولی در مسیری متضاد که این دولت با نشون دادن بیمیلی ظاهری به مسیر مذاکره یا اینکه حداقل اولویتش این مسئله نیست، بازی با زمان یک فشاری رو به طرف مقابل ایجاد بکنه تا خواسته های مد نظر نظام عملی بشه، که اصلی ترین اون هستش که به دولت بایدن میگه سقف امتیازی که میتونه بگیره بازگشت برجام هست و بیش از اون رو باید از ذهن خودش خارج بکنه. خب طرف مقابل هم پذیرای این مسئله نیست. این هستش که فعلا جمهوری اسلامی بازی با زمان رو راه انداخته و ما این جدال زمانی رو شاهد هستیم که هفته ها هستش که شکل گرفته و هر روز هم در قالب جدیدی بروز پیدا میکنه. آخرش هم این هستش که تعریف در مورد زمان زود تغییر پیدا کرده. اما البته از اونجایی که دولت آمریکا مدتی هستش که کار کردن رو طرح جایگزین یا پلن بی رو شروع کرده که دیگه کاری به برجام نداره و میره به سمت اینکه از ابتدا یک توافق جامعی رو شکل بده، به نظر میشه در این زمینه هماهنگی‌های کلی هم با تاریخ‌های اروپایی انجام شده، با متحدین منطقه‌ای هم که استقبال میکنن، همینطور که در مذاکراتی که سران کشورهای عربی داشتن منهای قطر البته با دولت آمریکا و به خصوص با رابط مالی با وزیر خارجه عربستان خیلی تاکید زیادی بر روی توافق جایگزین شد. دولت اسرائیل در این زمینه باز هماهنگی بالایی داره. بنابراین ما شاهد این رویاروی هستیم. اما
این به قول شما بازی با زمان و به تعویق انداختن مذاکرات آیا میتونه که به نفع جمهوری اسلامی و امتیاز گرفتن از غرب باشه یا اینکه ممکنه نتیجه معکوس به همراه داشته باشه.
دقیقاً همین رو می‌خواستم بگم که به نظر میرسه که این بازی داره برخلاف اون تصورات مقامات جمهوری اسلامی حرکت می‌کنه و میره به این سمت که اون نگاهی که از قبل بود حامیان جدی در منطقه یعنی عربستان سعودی و اسرائیل داشت و همچنین نگاه بخش هیئت حاکمه آمریکا که برجام پاسخگو نیست و باید رفت سراغ یک توافق جامع‌تر، یعنی عملا دولت بایدن رو با این کار جمهوری اسلامی داره نزدیک میشه به نوع نگاه دولت ترامپ. بنابراین از این منظر هستش که به محض اینکه دولت آمریکا و اتحادیه اروپای گام‌های جدی‌تری بردارن که دارن هشدارهاش هم میدن به مرتب این کلید واژه تکرار میشه که فرصت مذاکرات نامحدود نیست، حتی جوزبور خیلی صریح این مسئله در دیدار با امیر عبداللهیان تاکید کرده و ذکر کرده بود، به محض اینکه گام‌های جدی بشه پیش‌بینی من این است که جمهوری اسلامی عقب نشینی رو انجام میده و میتونه پیش‌بینی کرد که در این ماه مهر دور هفتم مذاکرات وین احتمالاً شروع بشه.
بسیار سپاسگزارم علی افشاری از اینکه با ما همراه بودید. گزارش تازه مرکز آمار ایران حاکی از ثبت رکوردی تازه در شهریور ماه در زمینه تورم نقطه به نقطه است. بر اساس این گزارش تورم نقطه به نقطه در این ماه به طور میانگین به 43.7% رسیده. بر اساس داده های همین گزارش تورم نقطه به نقطه در بخش مواد غذایی از 60% هم فراتر رفته. مهدی بیگی گزارش میدهد.
حدود 2 ماه از آغاز به کار دولت 13 گذشته. دولتی که مثل دولت‌های قبل وعده‌های اقتصادی و معیشتی زیادی به مردم داد و حالا نوبت به عمل به آنها رسیده.
این وضعیت چطور مردم تحمل کنن؟
وعده‌هایی مثل این.
باید اقداماتمون منجر بشه به این که تورم به نیم و بعداً هم انشاءالله به صورت یک رقمی کردن حرکت کنه.
این دومین نرخ تورم دولت 13 که از سوی مرکز آمار ایران ارائه شده. نرخ تورم سالانه در شهریور ماه بالا رفته و به 45.8% رسیده. و اما این آماری که برای مردم ملموس تر است.
بر اساس آخرین آمار مرکز آمار در مورد نرخ تورم، تورم نقطه به نقطه ایران از شهریور 99 تا شهریور 1400 43.7% بوده، ولی در این زمینم برای مورد کالای مهمترین کالای مورد علاقه مردم یعنی خوراکی ها و آشامیدنی ها نرخ تورم نقطه به نقطه 61.6% بوده، یعنی یک خانوار ایرانی برای دستیابی به همون مقدار مواد خوراکی و کالاهای آشامیدنی که یک سال پیش مصرف میکرده در حال حاضر باید حدود 62% بیشتر پول پرداخت کنه.
در گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات بیشترین افزایش قیمت نسبت به سال قبل مربوط به گروه لبنیات و تخم مرغ، گروه سبزیجات و گروه ادویه و چاشنی است. هزینه بیشتر یعنی جیب خالی تر و در نهایت وخامت اقتصادی بیشتر. چالشی بزرگ برای دولت نوپای ابراهیم رئیسی. ابراهیم رئیسی کنترل بازار ارز و داشتن تیم اقتصادی هماهنگ را از راه‌های رسیدن به رشد اقتصادی و مهار تورم دانسته بود، اما به نظر گره اقتصاد ایران جای دیگری است.
تنها چیزی که می‌تواند در ایران نرخ تورم رو طی ماه‌های آینده پایین بیاره این است که برجام به نتیجه برسد. دولت 13 دولت آقای رئیسی بتواند به بخشی از دارایی هایی که در خارج در واقع بلوکه شده بود دست پیدا بکنه، ارز در بازار بفروشه، با فروش ارز در بازار نقدینگی رو جمع‌آوری بکنه و یک مقداری رشد تورم رو پایین بیاره.
دولت 13 با کسری بودجه شدیدی روبروست و فروش اوراق مالی میتواند به کاهش این کسری کمک کند، البته با توجه به بازار نامساعد سرمایه گذاری در ایران و عدم اطمینان از بازگشت اصل و سود سرمایه بعید به نظر میرسد که دولت بتواند عده زیادی را به خرید اوراق بهادار ترغیب کند. مهدی بیگی، رادیو فردا.
بابک دینپرست معاون وزیر کشور ایران میگوید با گذشت 26 ماه پس از تصویب طرح سرمایه‌گذاری 250 هزار دلاری برای دریافت اقامت 5 ساله در جمهوری اسلامی، این طرح حتی یک نفر هم متقاضی نداشته. برای گفتگو همراه هستیم با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه از سوئد. آقای علوی، این مقام وزارت کشور دلیل این شکست رو بالا بودن رقم سرمایه‌گذاری اعلام کرده، این ادعا چقدر صحت داره؟
این پدیده یعنی عدم رغبت سرمایه گذاران برای به اصطلاح سرمایه گذاری در ایران و سکونت در این کشور رو نمیشه تنها با یه متغیر یا یک دلیل توضیح داد. دلایل متعدد گوناگونی وجود داره، از جمله دلایل سیاسی، بی‌ثباتی سیاسی داخلی و خارجی و همچنین موارد دیگه مثل عدم رواداری در عرصه فرهنگی و اجتماعی و البته دلایل اقتصادی هم توضیح میده. بی‌ثباتی سیاسی، سیاست‌گذاری، فساد اقتصادی گسترده و همچنین فساد دستگاه قضا و حقوقی و البته تمام اینا سرریز میکنه در یک به اصطلاح مفهومی به اسم نبود وضعیت یا فضای مناسب کسب و کار که این متغیرها شامل میشه و نشون میده که سرمایه گذاران مایل نیستن سرمایه هاشون بیارن ایران حتی اگر اجازه سکونت بدن. دلایل گوناگون هم توضیح میده این قضیه رو. توجه بکنیم که خود ایرانیان دارن سرمایه هاشون رو به کشورهای همسایه میبرن و قرارم نیست این سرمایه گذاری کاهش پیدا بکنه، بلکه همواره ما شاهد رکورد زدنش بودیم و بنابراین دلایل گوناگونی وجود داره، کما اینکه جذب سرمایه مستقیم خارجی هم حاکمیت ناکام بوده در این عرصه. بنابراین این ادعای مقام حکومتی نمیتونه توضیح بده این شکست رو.
آیا علوی، کشورهای مانند کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و یا حتی ترکیه با اجرای سیاست‌های مشابه توانستن که بخش قابل توجهی از سرمایه‌های خارجی رو جذب کنند، آیا حکومت ایران میتونه که با اجرای کردن طرح‌های مشابه موفق به جذب سرمایه‌گذاری خارجی بشه؟
خب این طرحی که حاکمیت ایران داشت در واقع میشه گفت یک کپی نارسا و حتی مضحکی بود از کارهایی که در ترکیه میشه یا در امارات یا حتی کشورهای دیگه، بدون اینکه ایران اون زمینه ها رو داشته باشه، زمینه هایی که از اون یاد شد. در این کشورها هرچند تنگناها و موانع اقتصادی وجود داره و هرچند فضای کسب و کار شاید به خوبی کشورهای اروپایی نباشه، ولی یک حداقلی از رواداری تنوع فرهنگی، تنوع اجتماعی و همچنین مسئله فساد که به هر حال به اندازه ایران نیست در قوه قضاییشون یا به اصطلاح مسئله حاکمیتشون به این معنا که در این کشورهای حاکمیت هماهنگ وجود داره. در ایران هر استانش ممکنه یه امام جمعه یا یه مقام حکومتی ساز دیگری بزند. بنابراین ایران شرایط این کشورها رو نداره و بنابراین هر نوع کپیکاری از اون سیاست‌های اونا به شکست می انجامه، کما اینکه از قضا سرمایه از ایران داره فرار میکنه به همین کشورها و این نشون میده که ایران مزیت نسبی برای جذب سرمایه رو نداره حتی در این عرصه معین به دلایلی که گفته شد.
بسیار سپاسگزارم احمد علوی از اینکه با ما همراه بودید. به دنبال پهلو گرفتن سومین نفتکش ایرانی حامل سوخت سفارشی حزب الله لبنان در بندر بانیاس سوریه، گزارش‌ها از آغاز مراحل بارگیری و انتقال زمینی این محموله به مقصد بیروت حکایت دارند. این در حالی است که گروهی از سیاستمداران لبنان و از جمله نجیب میقاتی نخست وزیر این کشور با این پروژه موافق نیستند. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
سومین محموله سوخت از ایران برای لبنان به بندر بانیاس سوریه رسید، رویدادی جنجال برانگیز که تهران آن را پاسخی به درخواست تجار لبنانی عنوان کرده.
آنچه هم که در خصوص این تجارت انجام شده درخواستی بوده توسط تجار لبنانی، یک مسیر خرید کاملا عادی و معمول صورت گرفته، فروشی صورت گرفته و این محموله ارسال شده.
اما نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان در مصاحبه با تلویزیون آمریکایی CNN موافقت حکومت لبنان با ورود محموله‌های سوخت ایرانی را رد کرد و آن را اقدامی ناقض حاکمیت لبنان دانست. محموله‌ای که از سوریه از راه زمینی با تانکرهای حامل پرچم‌های حزب الله حمایت شده از سوی سپاه پاسداران وارد لبنان می‌شوند. حرکت محموله‌های سوخت از ایران به لبنان را حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان اعلام کرده و نسبت به هر گونه تعرض به این محموله‌ها هشدار داده بود. اقدامی که با اعتراض برخی سیاستمداران لبنانی از جمله سعد حریری نخست وزیر سابق مواجه شده بود که در رشته توییتی نوشت:
حزب الله می‌داند که بحران سوخت در لبنان ناشی از قاچاق عمدی سوخت برای رژیم سوریه است. در این حالت بهتر است به جای منت گذاشتن بر لبنانی‌ها با دستیابی به سوخت ایران، قاچاق متوقف شود. حزب الله می‌داند که کشتی‌های تحت حمایت ایران برای لبنان خطرات و تحریم‌های بیشتری به ارمغان خواهد آورد، همانند اتفاقی که برای ونزوئلا و شمار دیگر از کشورها روی داد.
حدود دو هفته پیش آمریکا تحریم‌های علیه برخی افراد و سازمان‌های لبنانی به اتهام حمایت از حزب الله و نیروی قدس سپاه پاسداران اعمال کرد. سخنگوی منطقه‌ای وزارت خارجه آمریکا این تحریم‌ها را ناشی از واردات سوخت از ایران عنوان کرد. بحران سوخت در لبنان پس از آن شدت گرفت که رئیس بانک مرکزی تصمیم به قطع یارانه سوخت به دلیل قاچاق گرفت، اقدامی که گروهی از جمله رئیس جمهوری لبنان با آن مخالفت اما موافقانی هم دارد.
هیچ راه جز توقف سوبسید وجود ندارد، چون بخش اعظم سوخت ما با سوریه سرقت می شود.
همه این تحولات در حالی است که بحران اقتصادی لبنان روز به روز تشدید می شود. دولت جدید لبنان که پس از یک سال و اندی اختلاف های سیاسی تشکیل شد، اصلاحات را یکی از برنامه های اصلی خود معرفی کرد.
اما اصلاحات
را داریم، باید فوراً آن را آغاز کنیم. مذاکرات را با صندوق بین‌المللی پول شروع کردیم. صندوق بین‌المللی خیریه نیست، جدی است. اصلاحات یک گزینه هم نیست. ما مجبوریم این راه را برویم و در آن موفق شویم. تنها راه نجات است.
اصلاحاتی که شرط جامعه جهانی برای از سرگیری کمک‌های بین‌المللی به لبنان است.
مسئله دیگر آغاز مذاکرات فعال با صندوق بین المللی پول و همچنین اجرای اصلاحات است. درباره مبارزه با فساد و شفافیت بیشتر در حکومتداری لبنان صحبت کردیم تا بتوان کمک‌های بین المللی را برای مردم سرازیر و نتایج ملموس آن را احساس کرد.
اصلاحات مورد خواست جامعه جهانی اما از میزان نفوذ متحدان جمهوری اسلامی در حکومت لبنان میکاهد. از این رو به نظر میرسد اجرای آن با چالش‌های جدی مواجه باشد. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
با ادامه آتش سوزی در جنگل‌های استان گلستان برای چهارمین روز، دست کم 150 هکتار از این اراضی جنگلی طعمه حریق شده و از بین رفته. گفته می‌شود سه هلیکوپتر آپاش هم برای مهار این آتش سوزی گسترده اعزام شدند. آتش سوزی‌هایی که هنوز در مورد طبیعی یا تعمدی بودنشان تردید وجود دارد. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
جهنمی که از روز جمعه در جنگل‌های درازنوع کردکوی استان گلستان درختان را می‌سوزاند. به نظر امکانات زیادی برای اطفای حریق به منطقه ارسال شده. مسئولان میگن 80% آتش سوزی تمام شده و احتمالاً به زودی آتش سوزی به پایان خواهد رسید. اما باد شدید در منطقه ممکن است مانع از مهار کامل آتش شود.
یعنی آتش به قدری زیاده، حجمه بادم زیاده، شرق، غرب، شمال، جنوب، نمیشه کنترلش کرد واقعا.
فقط جهت باد تعیینش میکنه، یه لحظه سمت شرق سمت غرب، اصلا معلوم نمیکنه الان.
این امکانات بیشتر برای خاموش کردن آتش اطراف جاده ها قابل استفاده است. بردن ماشین های آب پاش به بسیاری از مناطق صعب العبور امکان پذیر نیست.
جهاد کشاورزی برای حفظ جنگل ها و مراتع کشور مسئولیت داره و یگان حفاظت در سازمان جنگل ها و مراتع کشور داره. و در اونجا مسئولیت به جهاد کشاورزی با همکاری نیروهای مسلح واگذار شده.
نیروهای مسلح که آقای نجار اشاره می‌کند مسئول ارسال بالگرد و هواپیمای آبپاش هستند. مسئولان میگویند 3 بالگرد آبپاش به منطقه ارسال شده تا آتش را در مناطق سبل عبور خاموش کنند، اما باد شدید ممکن است مانع عملیات بالگردها شوند و باید از هواپیمای آبپاش استفاده کرد. هواپیمایی که در اختیار سپاه پاسداران است و فقط یکی از آنها عملیاتی است. مرداد امسال برای خاموش کردن آتش‌سوزی جنگل‌های جنوب ترکیه در این کشور عملیات اطفای حریق انجام داد. یک مورد عملیات دیگر هواپیمای آبپاش سپاه هم برای خاموش کردن نیزارهای هورالعظیمه عراق بود که دود آن به آسمان اهواز رسیده بود، و یک مورد دیگر هم اینجا در تالاب انزلی. خاموش شدن آتش جنگل‌های درازدون نمی‌تواند به معنای پایان آتش‌سوزی‌های این جنگل‌ها باشد. حدود 20 روز پیش جنگل‌های منطقه حفاظت شده جهان‌نما در مجاورت جنگل‌های درازنو روس‌ها در آتش سوخت. گرمای زیاد هوا و خشکسالی می‌تواند تعداد این آتش‌سوزی‌ها را بیشتر کند. اما رئیس سازمان مدیریت بحران می‌گوید علت 90% این آتش‌سوزی‌ها عامل انسانی است.
مطالعه‌ای که انجام شده ما بیش از 90% حریق‌هایی که در مراتع و جنگل داریم عامل انسانی است. حالا این عامل انسانی 2 دسته است. بعضی عوامل عمدی است، بعضی عوامل سهوی است. باید سطح آگاهی مردم رو در ارتباط به مسائل سهوی افزایش بدیم و در ارتباط به مسائل عمدی برخورد جدی بکنیم.
امسال به علت کاهش بارندگی و گرمای زیاد تعداد آتش‌سوزی‌های جنگل‌های ایران افزایش یافت. آمارها نشان می‌دهد از آغاز سال 1400 نزدیک به 3000 آتش‌سوزی در جنگل‌های مختلف ایران رخ داده و هنوز سیستم اطفای حریق هوایی ایران فرسوده و فاقد امکانات لازم است. شهریار سیامی، رادیو فردا.
اما در حالی که مطالعات هواشناسی از کمبود بارندگی در فصل‌های پاییز و زمستان پیش رو حکایت دارند، معضل کم آبی به اختلافات 3 کشور ایران، عراق و ترکیه دامن زده. از یک سو عراق تهدید کرده که از ایران به مراجع بین‌المللی شکایت خواهد کرد و از سوی دیگر ایران سدسازی‌های ترکیه را عامل اصلی این مشکل معرفی می‌کند. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
بحران آب، آنچه روزگاری هشدار و نذیر بود حالا در منطقه به تنشی جدی بدل شده. هفته گذشته مهدی رشید الحمدانی وزیر منابع آب عراق ایران را به نقض قوانین بین المللی در مورد آب متهم کرده و اعلام کرد درباره حقابه عراق از آبهای مشترک با ایران توافقی به دست نیامده و وزارت خارجه عراق قصد دارد از ایران به محافل بین المللی شکایت کند. در واکنش فریدون عباسی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ایران پای همسایه مشترک ایران و عراق را به میان کشیده و اعلام کرد بهتر است عراقی ها از کشور ترکیه شکایت کنند. آقای عباسی به سدسازی ترکیه در سرشاخه های دجله و فرات اشاره کرده و مدعی شد این اقدامات بر اروند و کارون هم اثر گذاشته و همزمان باعث پیشروی خلیج فارس در هنگام مد و ورود آب شور به رودهای بهمنشیر و اروند شده است. آقای عباسی خشک شدن نخلستانهای آبادان، جزیره مینو و خرمشهر را حاصل این امر دانسته. مناقشه بر سر آب بین 3 کشور ایران، عراق و ترکیه البته بی‌سابقه نیست. ترکیه مدت هاست قصد دارد در قالب پروژه‌ای موسوم به گاب و با ساخت 22 سد بر روی رودهای دجله و فرات منابع آبی این دو رود را کاملا در اختیار بگیرد. مسئله‌ای که بیش از همه عراق را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
کمبود شدید منابع آبی ما در طول دهه 80 و بعد از اون اتفاق افتاد. تا اواسط دهه 80 تمام منابع آب در 2 حوزه و سرشاخه های دجله و فرات به عراق می رسید. اما از اواسط دهه 80 به بعد کنترل این آبها افزایش یافت. از سد کیبان در ترکیه شروع شد، بعد سد کاراکایای ترکیه، سد آتاتورک ترکیه، بعد هم سد طبقه در سوریه و مابقی. همین مسئله در مورد سدهای ایرانی هم هست، روی رودخانه های زاب کوچک و دیالی.
ساخت این سدها البته واکنش تهران را هم در پی داشت. مقامات ایران میگویند با خشک شدن دجله و فرات در معرض گرد و غبار قرار خواهند گرفت. سال 96 و در کنفرانسی به همین نام رئیس جمهوری وقت ایران به این نکته اشاره کرد.
این که در کشور ما همسایه طرح 22 سد بزرگ در جریان است که میتواند تأثیرات بسیار مخربی را بر رودخانه فرات و دجله بگذارد و در سایه اون عراق، ایران و بسیاری از کشورها را تحت تأثیر قرار دهد، نمیتوان در برابر آثار مخرب این اقدام بی تفاوت بود.
ترکیه ای ها اما سریع و صریح واکنش نشان دادند. فضلی چورمان معاون وقت وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرد که درباره ساخت سدها و تأمین حقابه هیچ تضمینی به ایران نخواهند داد. حالا و با گذشت 4 سال عراق همچنان ایران و ترکیه را به مسدود کردن منابع آبیش متهم می کند و اینجا از حورالعظیم چه در ایران باشد و چه در عراق فریاد تشنگی به گوش می رسد. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
حرفه قایق‌سازی در عراق به تدریج رو به افول است. در گذشته نچندان دور قایق‌سازی در بصره شغل پررونقی بود. در سالهای اخیر کاهش مقدار و کیفیت آب رودخانه‌ها در جنوب عراق، افزایش چشمگیر قیمت چوب، کاهش تعداد ماهیگیران و عدم حمایت از این حرفه موجب افت میزان تقاضا برای قایق‌های چوبی شده. حالا قایق‌سازان بصره برای حفظ این حرفه سنتی به تولید مدل‌های مینیاتوری قایق‌ها روی آوردند. سری بزنیم به بصره.
رودخانه های جنوب عراق روزی پر از قایق های چوبی بود، اما حالا با کاهش سطح آب و تعداد ماهیگیران از ترافیک قایق ها خبری نیست. در گذشته نچندان دور قایق سازی در بصره عراق شغل پررونقی بود، اما امروزه این حرفه به تدریج در حال از بین رفتن است. حالا قایق‌سازان بصره برای حفظ این حرفه سنتی به تولید مدل‌های مینیاتوری قایق‌ها روی آورده‌اند. نور ابراهیم تاهای 70 ساله روزهایی را به خاطر می‌آورد که قایق‌های چوبی بصره در جنوب و شهرهای شمالی عراق را تأمین می‌کرد. قایق‌هایی که برای ماهیگیری و حمل و نقل استفاده می‌شدند. با کاهش تقاضا برای سازه‌های بزرگ، این قایق‌ساز شروع به تولید مدل‌های کوچک‌تر کرد. او حالا قایق‌های کوچک را به عنوان نمونه‌های هنری و تزئینی می‌فروشد.
انواع الابلام والماطور اللندني.
تو این منطقه انواع مختلف قایق وجود داشت، از جمله مدل لندن. اول حدود 30 تا و بعد حدود 40 تا تولید کننده قایق بودیم. کار شلوغی بود و اینجا جای سوزن انداختن نبود. ولی الان فقط من و پسرام در کارگاه هستیم.
اما اليوم انا شفتني بالمحل بس انا ولدي.
به گفته تاها با شروع جنگ ایران و عراق در سال 1980 میلادی او مجبور شد این تجارت را به دلیل شرایط امنیتی رها کند، تجارتی که هرگز به شکوه گذشتهش بر نگشت. در سالهای اخیر کاهش مقدار و کیفیت آب رودخانه ها در جنوب عراق، افزایش چشمگیر قیمت چوب، کاهش تعداد ماهیگیران و عدم حمایت از این حرفه موجب افت میزان تقاضا برای قایق‌های چوبی شده است.
طلب قلیل، الطلب على الزوارق الكبيره.
تقاضا برای قایق‌های بزرگ کمه. دلایلش رو من به شما میگم. برای اینکه تعداد کمی ماهیگیر وجود داره، چون دیگه انگیزه ندارن. قایق‌های بزرگی که ما میساختیم در سراسر عراق توزیع میشد. اونها مردم رو از بصره به بغداد و اماره میبردن. قایق‌های ماهیگیری ما همه ناپدید شدن، چون حمایت نمیشن. قیمت چوب هم خیلی افزایش پیدا کرده. قیمت‌ها باور نکردنی شده. بنابراین تولید ما کم شد. برای حفاظت از میراثمون، به ویژه میراث شهر ابوخصیب، بصره و عراق، ما تولید قایق‌های مینیاتوری رو آغاز کردیم، چون ما میراثمون رو دوست داریم و هنوز براش تقاضا وجود داره.
تاها حالا برای حفظ این حرفه و سنت ساخت قایق‌های چوبی نسخه های مینیاتوری از انواع قایق می‌سازد. او این قایق‌های کوچک را به موزه ها و علاقه‌مندان به تاریخ عراق می‌فروشد. با وجود اینکه ساخت قایق‌های مینیاتوری زمان بر است، قیمت ناچیزی دارند. اما طه و پسرانش میگویند از این کار لذت میبرند و به ساخت قایق ادامه میدهند.
همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید در ایران و در میان سردرگمی درباره وضعیت تحصیل دانش آموزان و دانشجویان، رئیس جمهوری ایران با طرح ادعای جدید و عجیب خبرساز شده. در حالی که با وجود شتاب گرفتن واکسیناسیون در ایران تاکنون تنها حدود 20% از جمعیت این کشور واکسینه شدند، ابراهیم رئیسی وعده داده که ظرف 3 تا 4 روز آینده 70% جمعیت واکسینه شوند. مهران کریمی و جزئیات بیشتر.
به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
نواخته شدن زنگ آغاز سال تحصیلی جدید در حضور ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، دیروز شنبه و طرح یک ادعا و وعده غیرعملی دیگر از سوی آقای رئیسی در زمینه واکسیناسیون.
ممکنه چند روز دیگه طول بکشه. البته ما ظرف چند روز آینده انشالله اکثر افراد عزیز مردم ما، یعنی 70% در واقع میرسیم، یعنی امروز روز شنبه است، فکر میکنیم تا 3-4 روز دیگه میرسیم به 70% واکسیناسیون عمومی.
بر اساس آخرین داده های منتشر شده وزارت بهداشت، تا کنون نزدیک به 15 میلیون نفر به طور کامل در ایران واکسینه شدند که تقریباً 18% از جمعیت کل کشور و 24% از جمعیت هدف است. وزارت بهداشت اعلام کرده که جمعیت هدف واکسیناسیون در ایران 61 میلیون نفر است. ادعای آقای رئیسی به معنای واکسینه شدن بیش از 45 میلیون نفر دیگر به طور کامل و تنها طی کمتر از یک هفته است. وعده‌ای کاملا غیر عملی. واکسیناسیون در ایران به لطف واکسن‌های وارداتی سینوفارم چین شتاب گرفته. ورود این محموله‌های جدید واکسن به ایران در هفته‌های گذشته حالا صدای برخی تولید کنندگان واکسن داخلی را درآورده. عباس اشتری از مسئولان مؤسسه ایرازی یکی از منتقدان سیاست اخیر واردات واکسن است.
متاسفانه اکنون سیل خرید واکسن وارداتی فرصتی نمی‌دهد تا سیاست‌گذاران اصلا بخواهند به واکسن داخلی توجه داشته باشند. منتظر اقدام مثبت دولت در حمایت از تولید کنندگان داخلی هستیم.
آقای اشتری در گفتگویی با خبرگزاری فارس گفته که دولت آقای رئیسی باید با خرید محصول مؤسسه رازی عملا حمایتش را اثبات کند و موانع مالی موجود را از سر راه این مؤسسه بردارد. به گفته آقای اشتری تاکنون 1,400,000 دوز واکسن در مؤسسه رازی تولید شده. پیشتر علی تاجرنیا نماینده پیشین مجلس هم به تبعیض در حمایت مالی از واکسن‌های تولید داخل اشاره کرده بود. آقای تاجرنیا گفته بود که با اینکه شرکت رازی در زمینه تحقیقات از شرکت برکت جلوتر بود، اما از واکسن برکت حمایت مالی بیشتری شده است. روزنامه شرق هم پیشتر اعلام کرده بود که شرکت برکت برای پیش فروش 120 میلیون دوز واکسن برکت 1 میلیارد دلار از محل اعتبارات دولتی بودجه گرفته است. شرکت برکت وابسته به ستاد فرمان اجرایی امام است که زیر نظر آیت الله خامنه‌ای اداره می شود. در همین حال و در نخستین روزهای سال تحصیلی جدید و در حالی که هنوز تکلیف دانش آموزان در قبال حضوری یا غیر حضوری بودن آموزش چندان روشن نیست، معاون وزارت آموزش و پرورش از عدم دسترسی 1,800,000 دانش آموز به تبلت خبر داده. موضوعی که امید بستن به آموزش مجازی را به چالشی جدی و نگران کننده تبدیل کرده. مهران کریمی، رادیو فردا.
ادامه سلطه حکومت طالبان بر افغانستان هر روز بر موارد نقض حقوق بشر در این کشور افسوده می شود. از یک سو یکی از مقامات ارشد این حکومت رسما از بازگشت مجازات های قطع دست و اعدام خبر داده و از سوی دیگر آویختن اجساد 4 فرد متهم به آدم ربایی در 4 راه های شهر هرات خبرساز شده. ممنوعیت و محدودیت تحصیل و اشتغال دختران و زنان هم مدتی است که باعث نگرانی مردم افغانستان و جامعه جهانی شده است. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
نمایش اجساد آویزان شده 4 متهم به آدم ربایی در 4 نقطه شهر هرات. گروه طالبان مدعی شدند که این افراد یک تاجر و پسرش را ربوده بودند و در درگیری با نیروهای طالبان کشته شدند. این اولین بار است که پس از 20 سال مردم افغانستان بار دیگر شاهد چنین صحنه هایی هستند.
هدف از اینه که دیگه مفسدین بیدار باشه و حواس از اینا جمع باشه.
در دوره اول حکومت طالبان در افغانستان ده ها تن از زنان و مردان در ورزشگاه کابل و مکانهای دیگر به صورت صحرایی محاکمه و اعدام شدند بدون داشتن حق دفاع و دسترسی به وکیل، موضوعی که با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان بسیاری از شهروندان این کشور را نگران کرده. یک روز پیش از نمایش اجساد متهمان در ملأ عام، ملا نورالدین ترابی، سرپرست اداره زندانها در حکومت طالبان، از بازگشت مجازات اعدام و قطع دست خبر داده بود. این مقام طالبان اضافه کرده که احتمال دارد این مجازات‌ها به صورت عمومی به نمایش گذاشته نشود، اما هنوز در این مورد تصمیمی گرفته نشده. در هفته‌های گذشته، گزارش‌های متعددی از نقض حقوق بشر توسط نیروهای طالبان منتشر شده. از ضرب و شتم خبرنگارانی که تظاهرات اعتراضی زنان را پوشش می‌دادند تا کشتار هدفمند شماری از مردم در نقاط مختلف افغانستان از جمله استان پنجشیر. مقام‌های طالبان پس از به قدرت رسیدن در افغانستان سعی کردند چهره معتدلی از خود به جهان نشان دهند و سران این گروه بارها از تغییر سیاست‌هایشان نسبت به 2 دهه گذشته سخن گفتند، به خصوص آنکه شماری از کشورهای جهان مانند آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا به رسمیت شناختن طالبان و سرگیری کمک‌های مالی به افغانستان را به نحوه رفتار این گروه در زمینه حقوق بشر مشروط کردند. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز جمعه گزارش‌های بازگشت اعدام و قطع عضو در افغانستان را به شدت محکوم کرد و آن را نقض حقوق بشر دانست.
ما در کنار مردم افغانستان، زنان، کودکان، روزنامه نگاران، فعالان حقوق بشر، معلولان و دگرباشان جنسی و اقلیت‌ها می‌ایستیم. از طالبان می‌خواهیم که فوراً اقدامات بیرحمانه را متوقف کند. جهان در حال تماشاست و ما دائما بر اهمیت احترام به حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین در دولت آینده افغانستان تأکید می‌کنیم.
هنوز هیچ کشوری گروه طالبان را به رسمیت نشناخته و جامعه جهانی در حال ارزیابی این گروه و عمل کردش است. هرچند کشورهای جهان عجله‌ای برای پذیرش حکومت طالبان ندارند، اما این گروه برای دریافت کمک‌های جهانی و سر و سامان دادن به بحران اقتصادی وقت زیادی ندارد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
برلین، الکساندر پلاتس، عنوان فیلمی است از برهان قربانی، فیلمساز افغان آلمانی که در جشنواره‌های مختلف جهانی تحسین شده. این فیلمساز در 3 فیلم بلندش رمان معروف آلفرد دوبلین را از 1929 به زمان معاصر آورده و داستان یک فرد مهاجر را در برلین امروز روایت می‌کند. گفتگوی اختصاصی محمد عبدی را ببینید با این فیلمساز.
برلین، الکساندر پلاتس، عنوان فیلمی است دیدنی از برهان قربانی، فیلمساز افغانی آلمانی که در جشنواره‌های مختلف جهانی درخشیده است. فیلمی که رمان معروف آلفرد دوبلین که در سال 1929 به چاپ رسیده را به امروز می‌آورد و قهرمانش یک سیاه‌پوست مهاجر است در جستجوی هویت در برلین امروز.
I think that now that I can look back
on three movies.
فکر میکنم اگه حالا برگردم و به سه تا فیلمم نگاه کنم یک خط مشترک توشون میبینم و اون اینه که همه درباره یک غریبه در یک سرزمین غریب هستند. به عنوان فرزند یک خانواده مهاجر من همیشه احساس میکنم یک غریبه هستم در یک مکان ناآشنا. فیلم اولم درباره جامعه مسلمانان در آلمان بود و اینکه چطور بین شرق و غرب گیر افتادند. فیلم دومم درباره یک پسر اهل آلمان شرقی که یک روز صبح در آلمان متحد از خواب بیدار میشه و میبینه که دیگه انگار در خونه و کشور خودش نیست. الکساندر پلاتس هم درباره مردی در یک ساحل غریب که باید خودش رو در یک سرزمین غریب پیدا کنه.
That's my newest movie. It is very much literally a guy who strands on a strange shore and he has to find his way in this strange land.
Und es war ein Lieblingskleid. So stolz auf dieses weiße Kleid und dann bin ich gelaufen.
Rainer Werner Fassbinder, فیلمساز تحسین شده آلمانی هم یک سریال بر اساس همین رمان در سال 1980 ساخته است.
Was wirklich eklig daran ist. Lass dich.
I would never dare to make any bigger connection than the fact that we both were.
من هرگز جرأت نمی‌کنم که به فکر ارتباط بیشتری با فاسبیندر باشم به جز اینکه هر دو یک رمان رو کار کردیم. چیزی که میتونم اضافه کنم اینه که برای فاسبیندر این رمان رمان زندگیشه. زندگی و کارش در ارتباط با رمان الکساندر پلاتسه و فکر می‌کنم اون خودش رو به عنوان شخصیت اصلی داستان می‌بینه. اما برای من به خاطر بخشی از ریشه هام خیلی عمیق به من گره نخورده. برای همین فکر میکنم فاسبیندر همه وجودش با این رمان گره خورده. اما برای من فیلمی بود که با عشق و علاقه ساختمش اما با نگاه و برداشتی متفاوت از اون رمان.
Love and passion but I have a different connection to that novel.
Eine verspielte junge Frau in einer wunderbar weiblichen Figur und einem stets gut gelaufenen Charakter.
فیلم سعی دارد به درون شخصیت‌های اصلیش نفوذ کند و از این حیث فیلمساز می‌خواهد تجربه تازه‌ای داشته باشد در روایت درونی‌ترین احساسات انسان‌ها.
I think that as filmmakers you have so many tools that you can work with. Of course the very first tool is
فکر میکنم به عنوان فیلمساز ابزار زیادی داری که باهاش کار کنی. یکی از این ابزارها بازیگره. صورتش و بدنش و اینکه چطور حرکتشون میدی و چطور روایت درونی رو ارائه میکنی، در این حال اینکه چطور از دوربین استفاده میکنی و حرکتش میدی و کدوم زاویه دید تماشاگر رو انتخاب میکنی و در کنار اینها چه ریتمی رو استفاده میکنی. اینا ابزاریه که میتونی استفاده کنی تا تار و پود جهان مورد نظرت رو به تصویر بکشی و از اون راه برسی به متن فیلمنامه.
Our tool set that we can use to show the texture of the world but to go into the text.
Was ist denn los? Was ist damit? Was ist mit dir los? Ich bin schon auf Tante.
تیم ملی فوتبال زنان ایران با پیروزی بر اردن برای اولین بار راهی جام ملت‌های آسیا شد. مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک همراه ماست. مهدی، بازی چطور بود و این صعود تاریخی چگونه اتفاق افتاد؟
درود مهدی جان، خارق‌العاده بود و جای تبریک داره به هواداران ورزش و همه اون کسایی که از درخشش این تیم شاد شدن. تیمی که دو سال اصلا تعطیل بود، رها شده بود، از رنکینگ فیفا خارج شد. تیمی که حتی وقتی به این مسابقات اعزام شد واکنش مسئولین سیاسی فقط این بود که چرا اینا مقنعه ندارن و به جاش روسری دارن و وا اسلاما، وا فرهنگا، و فشارهای سنگینی به بازیکنان این تیم وارد اومد بود بر سر همین موضوع، واکنش وزارت ورزش، واکنش مجلس شورای اسلامی. اما 5 گل به بنگلادش زدن، بعد مقابل اردن که رنکینگ بالاتری هم داره در فیفا تونستن در 90 دقیقه به تساوی برسن. به پنالتی کشیده شد با درخشش زهره کودایی، دروازه‌بان این تیم که 2 پنالتی گرفت و ضربات واقعا بی‌نقص بازیکنان ایران که بهترین نقطه رو تو دروازه هدف می‌گرفتن. ضربات آروم اما بسیار دقیق و فنی. ایران تونست برای اولین بار راهی دور نهایی جام ملت‌های آسیا بشه با حضور 12 تیم برتر آسیا که از دیماه همین امسال برگزار خواهد شد در هندوستان.
و فوتبال مردان مدیر عامل استقلال مهدی بازم تغییر کرد، این بار مصطفی آجرلو از سرداران سپاه پاسداران. آیا این انتصاب به نظر میتونه که به تجمعات اعتراضی هواداران استقلال پایان بده؟
استقلال نظامی ترین چهره خودش رو در جمع هیئت مدیره و مدیر عاملی خودش در دهه‌های گذشته می‌بینه و با این حال واکنش هواداران بستگی داره به این که چقدر خواسته های اونها تحقق پیدا بکنه، بدهی سنگین خارجی و داخلی، خلف وعده ها، حاشیه هایی که بعضن حتی پیشکسوتان این تیم، حتی مسئولین حاضر در باشگاه مثل اعضای هیئت مدیره ایجاد میکنن و نارضایتی سرمربی در فصل نقل و انتقالات، این مسائل اگر برطرف بشه، استقلال نتیجه بگیره، طبیعتا هوادار راضیه. در غیر این صورت صرف جابجایی اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل نمیتونه رضایت خاطر اونها رو جلب کنه، ولی به هر حال حالا این اتفاق افتاده تا ببینیم در فصل جدید لیگ برتر استقلال چگونه وارد رقابت ها میشه.
و در نهایت تیم ملی والیبال جوانان ایران نتونست که به جمع 8 تیم برتر جهان صعود کنه، در این رابطه میگی برامون؟
خب ایران 2-3 واگذار کرد مقابل بلژیک و آرژانتین و حذف شد، در واقع به جمع 8 تیم صعود نکرده. این تیم سرمربیش بهروز عطاییه که دوره قبلی با همین تیم قهرمان شده بود، منتها امسال عطایی چون با تیم بزرگسالان بود فرودگاه به فرودگاه به تیم ملحق شد، یعنی روزهای آخر تمرینات رو نبود و خب همین نشون میده که فدراسیون باید تفکیک کنه. البته برای مسابقات فرصت نبود دیگه، ولی برای رقابت‌های بعدی باید برای سرمربیگری جوانان گزینه‌ای رو انتخاب کنه که تمام وقت در خدمت این تیم باشه. عطایی هم که خب سرمربی تیم ملی بزرگسالانه.
سپاسگزارم مهدی رستم‌پور از همراهیت.
ممنونم.
کارناوال ویارجو از پرطرفدارترین جشنواره‌های اروپا است و هر سال هزاران نفر از سراسر دنیا در آن شرکت کرده و رژه‌ی مجسمه‌های غول‌پیکر شناور را تماشا می‌کنند. این کارناوال معمولاً در ماه فوریه در ایتالیا برگزار می‌شود، اما امسال به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا به تعویق افتاد و از هفته پیش آغاز شد و تا 2 دیگر هم ادامه خواهد داشت. مجسمه های امسال با موضوع همه‌گیری بیماری کووید 19، تغییرات آب و هوایی و تبعیض نژادی ساخته شدند. گزارشی ببینیم در این مورد.
کارنوال ویارجو یکی از محبوب ترین کارنوال های ایتالیا است که قدمتی 150 ساله دارد. این کارنوال به نمایش مجسمه های تمثیلی و طنزآمیزی که مسائل اجتماعی را به تصویر می کشند مشهور است. کارنوال ویارجو فوریه هر سال در شهر ویارجو در منطقه توسکانی ایتالیا برگزار می گردد. اما امسال این کارنوال برای اولین بار در تاریخ به دلیل شیوع بیماری کووید 19 به تعویق افتاد. موضوع اصلی کارنوال امسال همه‌گیری بیماری کووید 19، تغییرات آب و هوایی و بی‌عدالتی اجتماعی در ایالات متحده است. کارنوال ویارجو قدمتی طولانی دارد و به سال 1873 میلادی برمیگردد. در ابتدا این کارنوال در اعتراض به طبقه اشراف لوکا، شهری در نزدیکی ویارجو شکل گرفت. امروز انواع مجسمه، وسایل نقلیه و دکورهای عظیم در بلوارهای ساحلی این شهر به حرکت در می آیند و تماشاچیان را مجذوب خود می کنند. ماها طول می کشد تا طراحی و ساخت مجسمه های شناور انجام شود. ده ها نفر هفته ها برای نقاشی و ساخت هر مجسمه در حومی ویارجو تلاش می کنند.
کارناوال ویارجو امسال یک کارناوال منحصر به فرد و از اونچه که همیشه بود متفاوت تره. کارناوال امسال کارناوال جهانی نامگذاری شده، چون احساس مسئولیت میکنیم که به نام همه کارناوال های جهان به جای همه کسانی که نتونستن شرکت کنن رژه بریم. کارناوال امسال روایتی از اونچه که بر همه ما گذشته، اونچه که دنیا در معرضش قرار گرفته، ولی در عین حال پر از امیده.
مجسمه های غول‌پیکر ساخته شده از خمیر کاغذی طی 5 در امتداد جاده ساحلی ویارجو رژه می روند. این مجسمه ها با یکدیگر رقابت می کنند و برنده در آخرین روز رژه اعلام می شود. شرکت کنندگان در این کارناوال سعی دارند با مجسمه های بزرگ شناور توجه همه را به آنچه که در دنیا رخ می دهد جلب کنند. امسال همه‌گیری ویروس کرونا یکی از موضوعات اصلی است. سازنده مجسمه آزادی در زنجیر می گوید هدفش نشان دادن تبعیض نژادی در آمریکاست. مجسمه دیگری بومیان آمازون و تلاش آنها را برای مقابله با جنگل‌زدایی به تصویر می کشد.
کارناوال ویارجو تقریبا 150 سال است، یعنی سال 2023 میلادی 150 ساله میشه و طی این سالها مراحل زیادی رو پشت سر گذاشته. این کارناوال به عنوان شورشی علیه اشراف شروع شد، بعد به سمت طنز سیاسی رفت و امروز هم موضوعش مسائل بزرگ جهانه، مثل یه خبرنامه بزرگی که به مهمترین اخبار جهان میپردازه، در مورد اشکال جدید فقر صحبت میکنه، در مورد نقض حقوق بشر، آلودگی اقیانوس ها، همه گیری و راه حل های مقابله با اون صحبت میکنه، در مورد همه اینها صحبت میکنه تا نه تنها اون چه که داره اتفاق میفته رو نشون بده، بلکه امید بده که بهشون غلبه میکنیم.
کارناوال ویارجو در ابتدا یک رویداد محلی بود، اما امروزه یک کارناوال بین المللی است و هر سال هزاران نفر از سراسر جهان به آن جذب می شوند. تا پیش از شیوع ویروس کرونا روزانه حدود 60,000 نفر در آن شرکت می کردند. اما امسال به دلیل وجود محدودیت های ناشی از بیماری کووید 19 تنها 5,000 نفر شانس تماشای این رژه را دارند.
مروری بر مطبوعات و رسانه های ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه سپید گزارشی داره با عنوان نواخته شدن زنگ مدارس علی‌رغم هشدارهای جامعه پزشکی. روزنامه نوشته به رغم اینکه کارشناسان بهداشت و درمان در ایران بسیاریشون هشدار دادن، پزشکان و متخصصان هشدار دادن که مدارس نباید به این زودی ها بازگشایی حضوریش انجام بشه، اما از روز شنبه بازگشایی حضوری مدارس انجام شده. 45,000 مدرسه نوشته این روزنامه در گام اول در مناطق روستایی عشایری و مناطق محروم بازگشایی حضوریش انجام شده، دانش آموزان حالا باید برن مدرسه هر روز. در گام دوم بنوشته این روزنامه قرار است مدارس شهرهایی که جمعیت متوسط دارن بازگشایی بشه و بعد از اون هم مدارس کل کشور رو اعلام میکنن که بازگشایی حضوری انجام خواهد شد. اما بنوشته روزنامه سپید این در حالی که هنوز واکسیناسیون دانش آموزان در ایران انجام نشده، واکسیناسیون کلی جامعه ایران هم که دست کم 80% مردم باید واکسینه بشن، این کار هم هنوز انجام نشده. اعلام کردن مقام های وزارت بهداشت که حدود 16 میلیون نفر تاکنون دو دوز واکسن رو دریافت کردن که این جمعیتی که واکسینه شده نه کسانی که یک دوز واکسن رو هنوز دریافت کردن یا بسیاری که هنوز هیچ واکسنی دریافت نکردن. همزمان این روزنامه از قول حسین علی شهریاری که عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی هست نوشته در مناطق محروم که بازگشایی مدارس انجام شده بسیاری از خانواده ها امکان خرید ماسک برای فرزندانشون رو ندارن و حالا دولت این انتظار رو داره که بدون واکسن این کودکان و این دانش آموزان رو بفرسته مدرسه و اونها با رعایت پروتکل ها بخوان مسئولیت در خودشون و نیگران ایجاد بکنن. آقای علیرضا ناجی که رئیس مرکز ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی بهشتی تهران هست، او هم در گفتگو با روزنامه سپید هشدار داده و گفته بسیار تعجیل کردن مقام ها، مدرسه ها باید بازگشایی بشه اما بعد از واکسیناسیون 75-80% جمعیت ایران و همچنین تمام دانش آموزانی که حالا واکسن هم براشون در دنیا موجود هست. اما در به دلیل همین تعجیل ها و همین اقداماتی است که معکوس انجام میدن با پر از تناقض و با عجله مقام های جمهوری اسلامی و ممنوعیت هایی که اعمال میکنن هزاران نفر در ایران جان خودشون رو بر اثر کرونا از دست دادن. یکی از این موارد فرمانی است که علی خامنه‌ای در 19 دی سال 99 صادر کرد، گفت واکسن آمریکایی و انگلیسی نباید وارد بشه. حالا روزنامه همشهری نوشته که واکسن فایزر داره وارد میشه، اگرچه مقام های جمهوری اسلامی میگن این واکسن آمریکایی رو از بلژیک و آلمان قرار است وارد کنن. اگر قرار بود همین کار رو انجام بدن باید در همون زمان انجام میدادن و در طول موج چهارم و پنجم کرونا هزاران نفر به خاطر این فرمان ممنوعیت واردات از سوی علی خامنه‌ای جان خودشون رو از دست نمیدادن. اما حالا روزنامه همشهری نوشته که معلوم شده با واکسن فایزر بر اساس تحقیقات علمی که انجام شده و به اثبات رسیده نه تنها ضرر نداره، بلکه واکسن فایزر در مادران باردار در جنینشون هم مسمومیت ایجاد میکنه و این همون واکسنی است که رهبر جمهوری اسلامی از میگم نسبت به اون مشکوکم و نباید وارد کشور بشه. حالا هم قرار است وارد کشور بشه بعد از کشته شدن هزاران نفر و علی خامنه‌ای و دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی هم نسبت به این کسانی که جان خودشون رو از دست دادن به خاطر این ماموریت‌ها هیچ مسئولیتی رو نمی‌پذیرن.
سپاسگزار از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز. من مهدی صاحب‌باز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.